بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. روز چهارشنبه و آخر هفته درسی، متیمن و متبرد میشیم به کلمات نورانی امرای کلام حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. یکی از احادیثی که بسیار قابل اعتناس و باید توجه خاص بهش بشه، این حدیث حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، حدیث در کافی شریف جلد 1 صفحه 25 در ابواب علم. حضرت فرمودند العلماء و امنا والاتقیاء و حسون والاوصیاء و ساده، سه تعبیر برای سه گروه ویژه سیر و سلوکی حضرت بیان فرمودند که دانشمندان و فرزانگان امین هستند و پرهیزگاران و پرواپیشه ها دژهای محکم هستند و اوصیا و جانشین های اولیای الهی اینها سالار و سرورند. میشه بگیم که یک مملکت، یک جایگاه زندگی انسان، یک کشور نیاز به امین دارد و دژ دارد و نیاز به رهبر و سید و سالار دارد و حضرت در این روایت ترسیم فرمودند که اینها لازم است برای یک سیر و سلوک. در یک روایت دیگر که مستحضرید، رسول مکرم اسلام فرمودن اقرب الناس من درجت نبوه اهل العلم والجهاد، نزدیکترین مردمان به مقام نبوت علما و شهدا و مجاهدین هستند. حضرت فرمودند و اما اهل العلم فدل الناس علی ما جاءت به الرسول، اینها راهنمایی میکنن مردم رو به اونچه که پیامبران آورده اند. علما، در بعضی از روایات داریم که هر کس عالمی رو زیارت بکنه، آقا رسول الله فرمودند مثل اینه که منو زیارت بکنه، هر که با عالمی هم نشینی بکنه مثل هم نشینی با منه. و حضرت فرمودن روز قیامت هم نشین من علما هستن. و جالب اینه که حتی فرمودن کسی که در مقام علم و دانش و دانش طلبی و دانش افروزی و افزونی مرگ به سراغش بیاد مات شهیدا، همانند کسی است که به شهادت رسیده. در یه فرمایشی که آقا رسول الله به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن، که این حدیثم باید از نظر روانشناسی اخلاقی سیر و سلوکی مورد تأمل قرار بگیره، حضرت فرمودن یا علی اذا اتا علی المؤمن اربعون صباحا، 40 روز بر یک مؤمن بگذرد و لم یجلس العلماء، با علما نشست و برخاست نداشته باشه، قسا قلبه و جرع علی الکبائر، قساوت قلب پیدا میکنه و جریع بر کبائر میشود، جرأت بر گناهان کبیره پیدا میکنه. میشه بگیم نشست و برخاست با دانش و دانشمند انسان رو رقیق القلب میکنه، انسان رو از گناه باز میداره، و مقابلش اگر خدای نخواست انسان فاصله بگیرد با عالم و علم، و روزهای گذشته هم محضرتون عرض کردم که علمای در درجه اول مصادیقش که هستن، بله، حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، و بعد فالافضل و ثم الافضل، بعد به مراتب همینطور هر کس پیرو اونها باشد علمش قوی تره. و ما این نشست و برخاست با عالم رو و علما رو که حضرت رسول مکرم اسلام به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، ما یکی از مصادیقش رو توسل میدونیم. ما توسل رو از مصادیق کامل نشست و برخاست با ائمه و علما میدانیم. انسان متوسل بشه به اونها، توسل داشته باشه. توصیه میکنیم عزیزه در شبان روز متوسل به ائمه باشید. این دعای توسل، جناب خواجه نصیر طوسی هم یه دعای توسل داره، و خیلی از بزرگان روش توسلی دارن، متوسل میشن به اهل بیت، چون صدق بکنه برشون هم نشینی با بله علما. و اصلا مقام توسل عالم پروره، مقام توسل عالم پروره. آدم به یه جایی میرسه که باید ببینه هیچ ندارد جز این که یه چیز دارد، اون هم توسل و تمسک به اهل بیت. خدا رحمت کنه مرحوم شبر رو، کتاب اخلاقی خوبی داره، کتابهای مختلفی داره. مرحوم شبر معروف به مجلسی ثانیه در کثرت کتابها. ایشون اول خیلی خدای نخواسته کن ذهن بود، چیزی رو درک نمی کرد و حل مشکلش رو از توسل گرفت. میگن رفت محضر باب الحوائج، حضرت امام کاظم علیه السلام متوسل شد به حضرت، گفت آقا من هرچی درس میرم کم متوجه میشم، اون بهره‌وری رو ندارم، هرچی میخوام بنویسم اصلا نمیتونم بنویسم، چیکار باید بکنم؟ اومدیم طلبه شدیم که یک حل مشکلی داشته باشیم، هیچ. بیان انقدر متوسل شد به حضرت امام کاظم علیه السلام، شبیه حضرت رو در خواب دید، حضرت فرمودن اکتوب بنویس. آره، حالا ایشون در حالاتش داره ملاحظه میفرمایید. مرحوم نوری در دارالسلام نقل میکنه این حکایت رو، میگه دیگه از اون زمانی که در خواب حضرت قلم به دست من دادن و فرمودن بنویس، دیگه راه نوشته ها باز شد. در هر رشته ای که شما نگاه بکنید مرحوم شبر کتاب داره، از تفسیر گرفته تا بیان روایات و احادیث تا کتاب اخلاق، اصلا معروف شد به مجلسی ثانی. عرض من اینه، با توسل راهتون رو نزدیک بکنی، توسل راه میان بره. عالم بی توسل به جایی نمیرسد. دانشمند آن است که متوسل باشه، فرزانه با توسل راه را به جایی میبرد. من در حالات عبدالباسط قاری مشهور خوندم، چند سال قبل خوندیم، یه مجله‌ای بود نوشته بود که از ایشون سوال کردن بهترین قرائتی که تا حالا خوندی کدوم قرائت است؟ گفت قرائت آیات حشر، سوره مبارکه حشر. بعد از این سوال کردن که این آیات را کجا خوندی؟ گفت اینو در بغداد خوندم، در کاظمین خوندم. گفتن چه کردی که اینقدر زیبا خوندی؟ گفت هیچی، قبلش متوسل شدم به سید. گفتن مراد از سید کیه؟ گفت جناب باب الحوائج موسی بن جعفر، لا اله الا الله. گفت این آیاتم آیات استثنایی شد. توسل راه میان بره. اعزه من، سروران من، به خودم اول عرض میکنم، حدیث نفس دارم، برنامه ریزی بکنی، نکنه شب و روزی بر ما بگذرد و ما متوسل نشوی. اینی که حضرت رسول مکرم اسلام به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که 40 شبان روز هم نشینی با عالم نداشته باشه زمخت میشه، قسی القلب میشه، جرأت بر گناه پیدا میکنه، همینه. یکی از مصادیق توسله. توسل آدمو لطیف و ظریف میکنه، با آدم کمال میده. و اگر این توسل در سحر باشد و با وضو باشد و اینها خیلی اثر داره، و اگر با سکوت باشه خیلی اثر بیشتری داره. گفت صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. اینا رو رعایت بکنید، این سیر و سلوک، یعنی این روش درس خوندن رو یاد بگیرید، روش درس خوندن رو یاد بگیرید. و اگر انشالله به جایی برسیم که رب انعمت فزد، قلم ما دیگه در اختیار خودمون نباشه، قلم اونا به دست ما بدن، مثل این که به دست مرحوم شب بردادن، این قلم دیگه افتادنی نیست، این قلم دیگه شکستنی نیست. گفت قلم اینجا که رسید سر بشکست، تازه اینجا که برسه سر باز میکنه. وقتی که به حسب ظاهر از جاهای دیگر ناامید بشود، راه امید دیگری برای او باز میشه. و این راه امید جز راه توسل و تمسک به اهل بیت چیز دیگری نیست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله که همیشه متوسل و متمسک باشیم. و کسانی که متوسل و متمسکن، آثارشون هم یه آثار دیگری هست، تکون دهنده است. شما خدا رحمت کنه مرحوم آشخباز قومی رو ببینید، آره مریض میشه، انگشتش رو میزنه توی چاییش یا آب گرمی میخوره، میگه این انگشت من قلمی رو به دست گرفته که اون قلم ذکر اهل بیت رو مینوشته و شفا میگیره و شفا میگیره. هرچی که ارادتمون بیشتر بشود، عنایت اونها بیشتر میشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. نه، زیارتنامه های حضرات معصومین هم خونده بشه مصداق توسل و تمسکه. حالا دیگه آدم توسل اصطلاحی داشته باشه، روزه‌ای داشته باشه که چه بهتر، اما نفس سلام خودش و به خصوص اون نفس ارادتی که انسان به جایی برسه که ارادت کامل داشته باشه و خود رو ناچیز بدانه. الحمدلله رب العالمین رسیدیم به مباحثی که در اون مباحث بحث معاملات و به خصوص اختیار معامله و بالاخص در قسمتی که آیا معامله هایی رو که درش شرط میگذارد و مشارطه دارد، آیا این معاملات لازم الاجرا هست یا لازم الاجرا نیست، و آیا مصادیق مختلفی میتونه باشه، اجراش از زمان سررسید است یا از زمان مشارطه و از زمان گفتگو و گفتمان و معامله هست. داشتیم این مباحث رو مطرح کردیم. من یک و دو تا روایت دیگر رو محضرتون عرض بکنم. روایات در وسائل جلد 18 صفحه 15 و 16 به بعد، باب این بابه، باب و ثبوت خیار شرط رو ملاحظه بفرمایید. روایات مختلفی، بعضی از روایات شو البته در جلسات گذشته هم ما میخوندیم که روایت عبدالله ابن سنان، سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له فلا یجوز علی الذی اشترط علی والمسلمون عند شروطه مما وافق کتاب الله عز و جل. خب ملاحظه می‌فرمایید؟ یا باز روایت دوم بابم همینه، المسلمون عند شروطه الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. یا این روایت رو ملاحظه بفرمایید، همون جلد 18 صفحه 16، به اسنادهی عن احمد ابن محمد ایسا عن علی ابن حدید عن اب المعرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت خوبی است، قابل افتاح است. فی رجلین اشترکا فی ماله، دو نفر در یک مالی شریک شدن و رب ها فیه رب ها، سود هم دارن. البته دیگه عنایت دارید ما با عنوان مطلق عقد میخواهیم ازش استفاده بکنیم. و کان المالو دینن علیه ما، مال بر یکیشون به عنوان دینه. فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال و ربح لك، اصل مال رو بده و سپود سود از تو باشد. و ما تویه فعلی، این ما تویه یعنی اون چه که از دست رفته دیگه فعلی، بر ضرر خودت باشه، یعنی سود بده اما مثلا ضرر نه. آیا اون چنین چیزی صحیح است یا صحیح نیست؟ حضرت فرمودن فقال لا بأس به، این اشکالی ندارد. که از اشترت علی، وقتی که برای شرط بگذاره، ما همینجا رو بخوام استفاده بکنیم، از اشترت علی. و این کان شرطن یخالف کتاب الله فهو ردن الى کتاب الله عز و جل. روایات دیگر هم دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید که این اند شروطهم هست. حالا یک بحث اساسی در اینجا اینه که این قسمت رو محضرتون عرض کنیم که مراد به این شرط چه شرطیه؟ آیا شرط ضمنی است یا شرط ابتدایی؟ مکاسب رو به حمدالله خونده دارید دیگه، تأمل دارید. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماین این شرط شرط ضمنیه، این شرط باید در ضمن یک عقدی باشد تا تحقق پیدا بکنه. اما خدا رحمت کنه مرحوم سید یزدی آصف محمد کاظم رضوان الله تعالی علیه در حواشی مکاسبشون ایشون دارن که نه، شرط اعم است از شرط ضمنی و شرط ابتدایی. حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در تعهد و شرط قائل به این هستند که اعم از ابتدایی و غیر ابتدایی است. در صلح هم همینطور. آیا صلح باید مسبوق به مرافعه و نزاع باشد تا صلح اتفاق بیفته، یا از اول دو نفر میخواهند به قول معروف با سلام و صلوات و با دوستی و با رفاقت یه چیزی رو به مصالحه بگذرونه؟ بازم مبنای حضرت امام اینه که صلح ابتدایی هم جایزه. بله، دلیل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینه که میگن الشرط هو الالتزام، میان شرط رو معنی التزام میگیرن و میگن این التزام قطعا باید در ضمن یه چیز دیگری تحقق پیدا بکنه. و جالب این است که ما اطلاقات شرط رو، حالا تکه به ذهن دارم حرف میزنم، ظاهرا کلمه شرط هم در دعای ندبه باشد هم در صحیفه مبارکه سجادیه هست، هم در صحیفه سجادیه شرط کاربرد داره و هم در دعای شریف ندبه هست. خب در اونجا وقتی که ما میاییم میبینیم که چه میشه استفاده میشه، میاد شرط به عنوان شرط اعمه. ما نظرمون نظر مرحوم استاد محمد کاظم رضوان الله تعالی علیه. استدلالی که داریم چیه؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه حرفی دارن که با کمال معذرت از بزرگواری شیخ، ایشون میفرماین از شرط هو لزوم و الالتزام. و بعد هم بعضی از استدلال های لغوی رو، حالا ملاحظه دارید دیگه، خونده دارید، منم تکه به ذهنم از زمانی که مکاسب میگفتیم الان تو ذهنم هست دارم عرض میکنم، ملاحظه میفهمم دیگه مکاسب رو بله خونده دارید. در بحث شرط و شرط ضمن عقد ایشون مطرح فرمودن، ایشون به صحاح و بعضی از کتاب های لغت استدلال میکنن که اونا میگن هو لزوم و الالتزام. ما همینجا با کمال معذرت از مرحوم شیخ یه مبنای اصولی رو عرض کنیم. ما در بحث استدلال به لغت یک دقتی باید بشه که قول لغوی در استعمال حجت است، نه اینکه قول لغوی در چه باشد؟ در موضوع لغت حجت باشد. نکته دقیقی از معذرت میرم عرض میکنم. ما حرف لغوی رو در استعمال میتونیم بگیریم نه در موضوع له. اثبات موضوع له به آنیست که ما در اصول خوندیم به تبادر است، به صحت سمله یا به صحت سلبه، و اون چیزایی که در اصول به اطراده، به اون چیزایی که در اصول استشراد میکردیم و میگفتیم علامت الحقیقه ات تبارد ات اطراد صحت الهم و اونهایی که در اصول بحث میشود. پس موضوع له جایش ادبیات و لغت نیست. با مرحوم شیخ عرض میکنیم رضوان الله تعالی علیه با کمال معذرت از بزرگیتون، شما آمدید استعمالی که اعم از حقیقت و غیر حقیقته دلیل بر حرفتون قرار دادی و این نمیشود دلیل باشد، و ما میخواهیم موضوع له درست بکنیم. شما آمدید گفتید از شرطه و الالتزام، پس بنابراین باید شرط چه باشد؟ زمینی باشد. در نتیجه دیگه اگر قرار باشد ما به اوفو بالعقود استدلال بکنیم و بگیم اوفو بالعقود ای اوفو بالعهود، به عهدهاتون وفا بکنید، این عهد میشه چی؟ عهد میشه شرط. و بعد عهد رو میگیم چی؟ میگن العهد هو الشرط. میگیم شرط چی؟ میگه از شرطانه که چی باشه؟ فی ضمن العقد باشه، هو اللزوم و الالتزام. ما عرضمون اینه که نه، شرط یعنی پیوند یه چیزی با یه چیز دیگر، سواء کان فی ضمن یا سواء کان مستقل. مستقل رو هم شامل می شود. وقتی مستقل رو شامل بشود ما چه می خواهیم بگیم؟ با این مبنا الان اومده یه اختیار معامله‌ای رو، فروشش رو یا بفرمایید خریدش رو در بحث اختیار معامله به دیگری واگذار کرده با یه سررسید مشخص. حال دیگه فرق نمی کنه اوراق بهادار باشه، کالا باشه، کن بعدن دیگه بحث اوراق بهادار اینا رو خواهیم بحثش کرد. اینجاست که ما عرضمون اینه این اشکالی نداره و ظاهرن از عنوان شرط هم اینی که در روایت وسائل هم الان خوندیم شرط، این شرط اما شرط ابتدایی و شرط ضمنی است. با کمال معذرت از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، حرف جناب مرحوم قاصد محمد کاظم یزدی حرف خوبی است که ایشون می‌فرمایند شرط اما شرط حالت عمومیت داره و عمومیت شرط این رو میرساند که ما هم میتوانیم ابتداعا ورود پیدا کنیم هم ضمناً ورود پیدا بکنیم. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که یک شرایطی هست که به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین و ائمه دیگر، شما روایات که الان آدرس دادیم همون جلد 18 رو به بعد ملاحظه بفرمایید، میاد پیش امام معصوم میگه که من مثلا عقد نکاحی شده و با خانم این قرارداد و این شرط رو گذاشتیم. حضرت میفرمایند فلیفه، این شرط ضمنه. همانطور که شرط ضمن، بله ما میتونیم این حرف رو بزنیم که شاید مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در ذهنشون این بوده که زمان اونشون ایشون قراردادهایی که بسته می شده است معمولا قراردادش بوده شرایط ضمنی بوده. بله همون مبنایی که ما داریم که شارع در معاملات مؤسس نیست، ممضی است، امضا کننده هست، اون چه که در عرف و عقلا اتفاق بیفتد. پس بنابراین ما دیگه نمیتونیم بگیم که معاملات محصوره هست، معاملات معهوده است، معاملات واقع شده است. اصلا حقیقت شرعیه و متشرعه ما در بی نداریم، در معاملات نداریم. ما حقیقت چه داریم؟ لغویه و عرفیه داریم. لغویه هم که به ما مقام استعمال رو میده، عرف و بفرمایید عقلا به ما مقام چه رو میدهد؟ مقام اطلاقات و عرفی و استعمال هایی که در عرف هست و به عبارت بهتر تشخصات استعمالیه رو میده. پس مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مقام استعمال با مقام موضوع له دو چیزه. ما بحث موضوع له رو در اصول باید بحث کنیم که علامت حقیقت و مجاز چه هست، توادر از صحت سلب است و صحت عمل و بقیه چیز اعتراض است و اونایی که باید در اصول بحث بشود. نتیجه این که دیگه بحث رو این قسمتش رو جمع جور کنیم، از مجموعه این آیات و روایات و کلمات بزرگانی که محضرتون عرض کردیم و روایاتی که خوندیم، این نتیجه دست میاد که ما مجاز هستیم که بعضی از عهود و شروط رو قرار بدیم و این عهود و شروط هم داخل در تحت مقوله مطلقات باب ما هستند. المؤمنون عند شروطه. بر همینجا یک نکته دقیق دیگر رو محضرتون عرض کنم، وقتم ساعت نشون میده که تموم شده. جالب اینه که داره المسلمون عند شروطهم و المؤمنون عند شروطهم. این مسلم و مؤمن رو ما یکی میدونیم، دوتا نمیدونیم، چون المسلم هو المؤمن، المؤمن هو المسلم. اون فرقی که ما داریم فرق عقیدتیه، اون یه چیز دیگره. در معارف فقهی فرقی بین مسلم و مؤمن شاید به این جهت الان نباشد که ما مطلب خشخاش میگیم یکی مؤمنه و هر دوش هم بکار برده شده، حالا همین اخصش رو میگیریم که مؤمن باشد. ندارد، میگه المؤمنون عند شروطه. ببینید خوب دقت کنید، مسلمان و مؤمن پیش شرطشه. یعنی حقیقت مؤمن و مسلم میشه چی؟ میشه شرط. نه این که این گونه داشته باشد که الشرطو عند المؤمن یا عند المسلمان عند المسلمون. داره المؤمنون و المسلمون عند شروطه. بیام خودمانی تر حرف بزنه، یعنی اگر کسی رو خواستی، مسلمان و مؤمن رو خواستی جایگاهش رو پیدا کنی، کجا هست؟ جای این کجا هست؟ جایی که شرطشه. همون ضرب المثل معروفی که در جامعه هست که مرد سرش می رود اما حرفش بر نمی گرده، شرطش بر نمی گرده. بله، یک خط قرمز هست و اون خط قرمز مخالفه کتاب الله. ما این خط قرمز رو داریم. خب مخالفه کتاب الله چه می شود؟ قمار خارج می شه. مخالفه کتاب الله چه می شود؟ اگر یه سود ربوی باشد خارج می شود. اگر یه سود غرری باشد چه می شود؟ خارج می شود. ما عرضمون اینه که در معاملات جدید ما منعی و ردعی از جانب شارع نداریم و عدم و ثبوت و اثبات عدم منع و رد باعث این می شود که جواز رو ما ثابت بکنیم. ما هم عهود ابتدایی رو عهد میدونیم، هم شروط ابتدایی رو شرط میدونیم، هم شروط فی ضمن العقد رو شرط میدونیم، همه رو چه میدونیم؟ لازم الوفا میدونیم. در نتیجه میتونیم این حرف رو بزنیم، معاملات اختیاریه و اختیار معامله، همون تعبیری که دیروز داشتیم، معاملات اختیاری رو عبارت رو خوندیم دیگه مستحضری، معاملات اختیاریه، اختیار معاملات و سرقفلی ها، بیمه ها، بفرمایید بیهای ازمانی و موقت و حتی بفرمایید سرقفلی و خیلی از چیزهایی که دیگه میتونیم مثالهای جدیدی براش پیدا بکنیم. حتی به یه جهتی بیاییم، اگر یک روزی ارزهای دیجیتالی خرید فروش شد و این خرید فروش با این که میداند طرفش مشخص نیست اما داره خرید فروش میکنه، ما اگر به دلیل اقلائیه و سیرت اقلائیه پیش رفتیم، البته اقلائی قوم ها بیان تأیید کنن، نه این که همینطور بگم، و مرز بین حرمت و حلیت هم همون شرطیست که مخالف کتاب الله باشد و شرطی که موافق کتاب الله باشد، ما عرضمون اینه. پس بنابراین این معاملات جواز پیدا می کنن. تا بریم به سراغ فروع بعدی. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.